ممنونم از همراهی شما شنوندگان گرامی با این بخش از خبرها. و حالا نوبت رسید به بخش پیک نیمروزی و اجرای همکارم فرشاد جدیدی.
ممنون از شما. خدا قوت. سلام و درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند شنوندگان گرامی. پیک نیمروزی پنجشنبه 4 شهریور ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. این برنامه منتخبی است از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از حاشیه های واردات واکسن های آمریکایی، بعد از آن در خصوص شناسایی بیشتر مزارع استخراج رمز ارز صحبت خواهیم کرد و در ادامه هم گزارشی داریم از قراردادهای نجومی در نقل و انتقالات فوتبالی. لطفاً با ما همراه باشید. شماره سامانه پیامکی ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
طبق آمار بیش از 23 میلیون دوز واکسن تا به امروز در کشور تزریق شده. سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشور اما هنوز از حاشیه های واردات واکسن های آمریکایی کم نکرده. برخلاف تصور برخی ها و آنطور که رسانه های آمریکایی میگویند، در بین تمام واکسن های تولید شده فایزر آمریکا سهمی ناچیز در توزیع خارج از این کشور داشته. همکارم حسن علی مردانی گزارش می دهد.
بیماری کووید 19 همچنان ادامه داره و هر روز در دنیا به آمار مبتلایان و جان باختگانش اضافه میشه. در این میان بهترین راه برای مقابله با این ویروس بعد از رفتار پیشگیرانه واکسیناسیون عمومی دونسته میشه که در کشور ما به تازگی سرعت گرفته و تا به امروز بیش از 20 میلیون دوز تزریق شده.
آمار واکسیناسیون کرونا در کشور از 23 میلیون دوز فراتر رفت.
اما صحبت‌ها در خصوص نوع واکسن و واردات اون، مخصوصا برای واکسن‌هایی مثل فایزر آمریکا یا مدرنا، این روزها حسابی پرحاشیه شده. این در حالیه که در آمریکا قانون ممنوعیت صادرات واکسن بعد از ترامپ در دولت بایدن هم دنبال میشه. این موضوع حتی گلایه‌های دوستان اروپایی آمریکا رو هم در پی داشته، موضوعی که خانم دکتر فاندر لین رئیس کمیسیون اروپا به اون اشاره میکنه. The United States have an executive
order which is kind of آمریکا قانونی اجرا می‌کند که به نوعی منع صادرات واکسن است و انگلیس نیز روش مشابه رو در پیش گرفته که این در تضاد با روی کرده قانون مجوز صادرات برای واکسن کووید است.
در گزارشی هم که وال استریت ژورنال چند هفته پیش در خصوص میزان صادرات واکسن‌های تولیدی جهان منتشر کرده بود، به این موضوع اشاره شده که فایزر آمریکا حتی کمتر از 1% از این کشور خارج شده که اون هم به متحدانش مثل اسرائیل رسیده. البته بزرگ نمایی برای واکسن فایزر در آمریکا با نگاهی به آمار مرگ و میر در این کشور که تنها در 2 روز پیش از 1000 نفر فراتر رفته موضوع قابل تأملیه. ران جانسون سناتور آمریکایی در مصاحبه با فاکس نیوز گفته 84% مبتلایان جدید کرونا در اسرائیل هر 2 دوز واکسن فایزر آمریکایی رو دریافت کرده بودند. The new cases of COVID in Israel are about 84% with vaccinated individuals. با این تفاصیل حالا که واکسیناسیون در کشور سرعت گرفته باید بیشتر به نوع واکسن ها توجه بشه. دکتر جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق میگه مردم به تبلیغات و حواشی فضای مجازی توجه نکنند و واکسن باید از مبادی دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی گذشته باشه.
در همه جای دنیا دولت بانی ورود واکسن بشه. به هیچ وجه به واکسن‌هایی که در خارج از بحث شبکه دانشگاه‌ها داره توزیع میشه اعتماد نکنن. حالا بعضی از واکسن‌ها مثل واکسن‌های فایزر، مدرنا، جانسون جانسون که این روزها خیلی روشون داره تبلیغ میشه، همه ما میدونیم که بحث صادرات اونها از طریق آمریکا با توجه به نیاز کشور خودشون بسیار بسیار داره محدود انجام میشه و اکثریت دنیا داره از سهمیه کوکس خودش که همین واکسن های آسترازنیکا، واکسن سینوفار و اسپوتنیکی که خدا رو شکر در کشور ما هم وجود داره، علاوه بر واکسن برکتی که تا تولید داخل هست داره استفاده میشه.
دکتر جمالیان همچنین میگه نباید از تهدیدهای داروهای خارجی و واکسن‌های خارج از شبکه توزیع به ویژه تهدید بیوتروریسم غافل بود.
یکی از تهدیدهایی که در همه جای دنیا وجود داره برای بحث واکسن‌ها و واکسن‌هایی که به خصوص خارج از شبکه دولت توزیع خواهد شد، بحث بیوتروریسم ها هستش که واقعا تهدید کننده بسیار جدی هستش. ما این مباحث رو در مواد غذایی، داروها و الان در واکسن بسیار مناسب هست که باید به اون دقت بشه.
سردار سلامی فرمانده کل سپاه با اشاره به قابل اعتماد نبودن برخی واکسن ها گفته پیگیر تولید بیشتر واکسن های داخلی هستیم.
یکی انتقال واکسن از کشورهای قابل اعتماد برای اینکه سلامت جامعه ما تضمین بشه، جهات مختلف برای تولید واکسن بومی و ملی که الحمدلله همه این خطوط به نتیجه رسیده، یعنی بعضی از این واکسن ها به مرحله تولید رسیده که انشالله با گسترش خطوط تولید کمیت اونها اضافه خواهد شد و به تدریج نیازها مرتفع خواهد شد. بعضی از اونها در مرحله آزمون های بالینی خودشون هست که الحمدلله اینا هم داره مسیر موفق خودش رو طی میکنه.
برخلاف تصور برخی ها، امکان خرید واکسن از آمریکا نه تنها برای ایران بلکه برای بسیاری از کشورها از جمله کانادا، مکزیک، کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای منطقه مثل امارات و ترکیه هم وجود نداشته و این کشورها هم واکسن هاشون رو از منابعی غیر از آمریکا تامین کردن.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
با وجود کشف و برخوردهای صورت گرفته، اما بر اساس آمارهای اعلامی بیش از 8000 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز همچنان در کشور فعال هستند که بیش از 2000 مگاوات برق کشور را مصرف می‌کنند. این در حالی است که قطعی برق در برخی از مناطق هنوز ادامه دارد. صالحی، مدیر کل روابط عمومی شرکت توانیر، در گفتگو با همکارم بخشی از آغاز برخوردهای جدیتر با این متخلفان خبر می‌دهد.
در میان 7 کشور جهان با بیشترین میزان رمز ارز استخراجی هست بر اساس آمار معتبر بین‌المللی، یعنی ایران بین کشورهای چین، امریکا، روسیه، ایسلند، کانادا و قزاقستان جز این 7 کشور هست.
الان مشخص هست که چقدر مراکز استخراج رمز ارزهای غیر مجاز شناسایی شده و در واقع به اونها برخورد شده؟
ما مشخصاً 5080 مرکز غیرمجاز رمز ارز رو در طی این 6 ماه اخیر شناسایی کردیم. از اینها بیش از 213000 دستگاه رمز ارز غیرمجاز رو ضبط کردیم و تحویل دستگاه قضایی دادیم و با همکاری خوب دادستانی اینها تا بعد از دوران اوج مصرف که تا پایان شهریور ماه هست دستگاهشون تحویل نمیشه. مشخصاً 700 مگاوات مصرف برق این تعداد بیش از 200000 دستگاه بوده که خوشبختانه این برق الان در اختیار مردم هست.
الان بازم داریم که رمز ارزایی که کشف نشده باشن و غیر مجاز فعال باشن، هنوز داریم اینجور مواردی رو؟
بله، الان کماکان در کشور نزدیک به 8000 دستگاه غیر مجاز فعال هستن. مبارزه با اینها کار خیلی سختی است. اولا که اینها بسیار مخفیانه هستن. ما مواردی رو دیدیم که اینها به صورت برق‌دزدی در کانال‌های زیرزمینی حتی در روستای مراجعه کردن و به قیمت خیلی کم یه خانه روستایی رو اجاره کردن و از برق غیر مجاز به شیوه سرقت برق دارن رمز ارز تولید میکنن. بسیاری از کارگاه
وقتی که حضرت عالی میگید که اینها شناسایی شدن و تعدادش هم میفرمایید، خود برخوردش هم باید آسمون باشه.
برآورد دستگاه های فعال بر اساس آمار بین‌المللی تولید رمز ارز هست بیش از 2000 مگاوات برق داره مصرف میشه.
اما گزارش بشنویم از قراردادهای نجومی فوتبال در فصل نقل و انتقالات. همکارم بخشی.
چند روزیه که نقل و انتقال بازیکنان لیگ برتر فوتبال کشور
آغاز شده، نقل و انتقالی که حدود 2.5 ماه دیگه زمان داره، اما تیم‌های ما انگار با قحطی بازیکن مواجه شدن و با سرعت در پی جذب بازیکن مد نظرشون هستن. بازیکن‌ها هم برای عقد قرارداد یه ارقام نجومی رو مطرح می‌کنن که تصورش برای خود مربیای تیم‌ها هم شوکه کننده است. آقای مجیدی:
رقم پیشنهادی که بهشون پیشنهاد دادیم، آپشنایی که داشتن، صحبت میکنم مفصل. اجازه بدین که این چند روز بگذره، بعد من مفصل در مورد چه اتفاقی افتاد و ما با بازیکن‌ها در مورد چه مسائلی صحبت کردیم، چه رقمایی پیشنهاد دادیم، مفصل صحبت میکنم.
بعد یه چیزی، یه بعضی میگن رقم‌ها عجیب غریبه، قبول میکنی شما بالا حضور داشت؟
من اگه با چش خودم نمیدیدم باور نمیکردم.
یعنی میلیاردی مثلا؟
من اگه با چش خودم نمیدیدم از طرف باشگاه به من مطرح میشد، من باور نمیکردم. واقعیتشو بگم بهتون.
حالا در حالی به پیشواز لیگ 21 میریم که بازیکن‌ها دیگه با 2 میلیارد و 5 میلیارد و 10 میلیارد راضی به عقد قرارداد نمیشن. لیگی که گفته میشه حرفه‌ایه، اما انگار فقط ارقام قراردادا حرفه‌ای که نه، بلکه نجومیه.
بازیکنی که 1 میلیاردی بود الان میگه 12 میلیارد. شاید هم بلد نباشه به ارزه ببخشید.
یه بازار خیلی بد ایجاد شده توی نقل و انتقالات. با هر کسی صحبت میکنه، از دست و هر کسی میذاری نجومی صحبت میکنه. واقعا این مشکلاتی که الان توی نقل و انتقالات به وجود اومده، معمولا خودشون هم نمیان، مدیر برنامه هاشون رو فرستن.
انگار مترو معیاری هم برای این قراردادها وجود نداره و هر کی هر چی بخواد بیان میکنه. البته که نقش بی بدیل این بازی نقل و انتقالات رو دلال ها بر عهده دارن. آقای حاج رضایی، کارشناس فوتبال:
فدراسیون های گذشته در واقع نیومدن کانال های آلوده فوتبال ایران و بحث دلالیسم رو حل کنن و دست به یه پاکسازی عمیق بزنن. این تنها بازیکنان نیستن که قراردادشون رو در واقع اگر توافق بکنن دریافت میکنن، بلکه در واقع همون کانال های آلوده و دلال ها از بالا رفتن این قراردادها سود میبرن. تا این کانال های آلوده که وصل به بازیکنان، به برخی از مربیان و به وصل سندرکارانی که در واقع در تنظیم قرارداد مشارکت دارن، اینها پاک نشه، شما شک نکنید که این محور بر همون اساس قبلی خواهد چرخید و این به زیان فوتباله. من بعضی وقت خودم در خبرها میشنوم یا میخونم که این دستمزد چقدر بالاست. من واقعا تعجب میکنم و چگونه این پولها از کجا در واقع تزریق میشه و از کجا بی مورد پرداخت میشه. راه کارش بستن این کانال های آلوده، شناسایی این افراد و پاک کردن این فوتباله.
البته یه طرف دیگه این مسائل خود باشگاه ها هستن. باشگاه ها وقتی میبینن باشگاه دیگه ای بازیکن اونها رو میخواد، برای صادر کردن رضایتنامه بازیکن درخواست های چندین میلیاردی ارائه میدن.
15 میلیارد 16 میلیارد دارن میگیرن قیمته، چون فوتبال ما اینقدر حرفه‌ای نیست که بخواد این مبلغو یه بازیکن بگیره.
به ضرر فوتبال، چون که بازیکنان تو اوسط نیستن که بخوان این مبالغو بگیرن.
حالا در حد 2 3 میلیارد شاید بگی منطقی باشه، خب اینام زحمت کشیدن، ولی اینکه 15 میلیارد نمیدونم بالاتر از این مبلغ نه، واقعا انصاف نیست.
مدیران احساساتی کار میکنه، اول میاد با یه بازیکنی که با 800 میلیون تومان مشکلش حل میشه، الان 6 میلیارد خورده ای، خب فرده با مشکل برخورد میکنه، نمیتونن جواب باشن میگه یه تیم چقدر میتونه هزینه کنه.
از متن پر امتیاز و نجومی قرارداد بازیکنا که بگذریم، شنیده میشه قرارداد برخی مربی ها هم 5 ستاره شده و در جلو اسمشون رقم 25 میلیاردی هم به ثبت رسیده. آقای انصاری فر، کارشناس فوتبال:
در رابطه با نقل و انتقالات که در سالهای اخیر فوتبال ایران به یک پاشنه آشیل تبدیل شده، به این صورت که هم باشگاه ها به خود باشگاه بزرگ هزینه‌های خیلی زیادی رو تقبل میکنن، هم یه منبع درآمد شده. متاسفانه چون من خودم اطلاعاتی دارم، در درون باشگاه ها و در درون تیم ها کسانی هستن سعی میکنن از این مسئله سوء استفاده، حتی بعضی از متاسفانه خب خبرنگارام هستن که نقش دلال رو بازی میکنن، میگن ما مثلا شما رو خیلی تشویق میکنیم و تبلیغ میکنیم، شما قیمت رو بره بالا یا حتی بره تیم ملی، ولی ما از اینجا هم باید یه درآمدی برای ما باشه. که خب ما اینا رو مستندات خودم شخصا دارم که کم هم نیست، و اینشون یه نوع آشفتگی ایجاد کرده.
همه شواهد نشون میده در حال حاضر هیچ برنامه و قانونی برای برخورد با این سوء استفاده ها و ریخت و پاش های میلیاردی وجود نداره. البته در یه مقطعی فدراسیون فوتبال برای باشگاه ها سقف مشخص و ابلاغ کرد، اما این قانون اونقدر درز داشت که تقریبا همه باشگاه ها این قانون رو دور زدن. جلوگیری از شکلگیری این قراردادهای فرازمینی نیازمند قانون مدون و برخورد قاطع با متخلفانه، از دلالان و واسطه ها گرفته تا بازیکنان و باشگاه ها.
تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید. 3610 خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده های رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهوارقی همانگی پخش. امروز پنجشنبه هست، چهارم شهریور ماه و هفدهم محرم الحرام، روز کارمند و روز تجلیل افراد شایسته که هدفشون خدمت مردم و کسب رضای پروردگار هست. و به این بهانه خدا قوت بگیم به همه یه کارمندان عزیزی که خب مخصوصا توی شرایط کرونایی با سختی هایی که داشتن مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیزمون هستن در جای جار کشور عزیز و پهناورمون. انشالله تا ثانیه‌های دیگر مهر و قهر رو به عنوان اولین برنامه بخش دوم تقدیمتون خواهیم کرد. 15 و 30 دقیقه میتونید شنونده زلال تاریخ باشید و بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه ساعت 16 زینبیه براتون پخش میشه با موضوع ویژگی‌های بارز زنان عاشورایی. علاقمندان به شرکت در مسابقه کتابخانی رادیو معارف از ساعت 16:30 تا ساعت 17 دو برنامه رو همزمان و پشت سر هم بشنون. ابتدا روایت کتاب و سپس یار مهربان. روایت کتاب آخرین پیام و مسابقه کتابخانی یار مهربان. ساعت 17 میتونید شنونده حوالی عصر باشید و ساعت 18 هم برنامه پرسمان انقلاب براتون پخش میشه. 18:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهیم شنید. ساعت 19 میتونید اخبار جهان اسلام رو بشنوید و 19:15 دقیقه هم زمزم احکام رو براتون پخش میکنیم. از ساعت 19:35 دقیقه با برنامه بر آستان بندگی به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم میریم انشاءالله. زمان غروب آفتاب 19:41 دقیقه هست و گلبانگ اذان مغرب رو به افق قم 19:59 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. بعد از اذان و دعا و نیایش 20:20 دقیقه راز سرنوشت براتون پخش میشه، بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام رضا علیه السلام. 20:55 دقیقه کلامی از شهید رجایی رو در هفته دولت تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 میتونید شنونده اخبار معارفی باشید و 21:10 دقیقه هم در برنامه خاطرات ماندگار مروری خواهیم داشت بر خاطرات 8 سال دفاع مقدس. و بالاخره ساعت 21:30 دقیقه هم آخرین برنامه بخش
دوم رو تقدیمتون میکنیم که محراب دل هست، زمزمه دعای شریف کمیل در شب جمعه و با نوای جناب آقای مهدی اکبری. انشالله که آنچه که تقدیمتون میشه مورد پسندتون قرار بگیره. الان دقیقاً ساعت 14:50 است. از رادیو معارف مهر و قهر رو تقدیمتون میکنیم با موضوع جایگاه مهر و قهر در منطق ارتباطی اسلام.
محمد فرستاده خدا است.
محمد رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
و رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و قهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به شما دوستان عزیزی که هم اکنون با برنامه‌های رادیو معارف همراهید. وقتتون بخیر، آرزوی تندرستی براتون دارم. با مباحث بسیار ارزشمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی در فرصت‌های قبل خدمت شما بزرگواران بودیم و بحث نظام ارتباطی اسلام رو با توجه به دو مقوله مهر و قهر یا همون حب و بغض مورد بررسی قرار دادیم. امروز هم توفیق داریم خدمت استاد هستیم و این بحث رو پی میگیریم. سلام علیکم آقای عابدینی.
عرض سلام خدمت است عالی و همه شنوندگان عزیز دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. مباحثتون به اینجا رسید که در مسیر صحیح و ارزشمند الهی برای نظام ارتباطی اسلام، شیطان با روش‌هایی که مختص خودش هست و به کار می‌گیره اخلال ایجاد می‌کنه، مانع ایجاد می‌کنه و سعی می‌کنه که انسان‌ها از این مسیر صحیح منحرف بشن. اون موارد رو که شیطان به کار می‌گیره، حضرت عالی طی چند برنامه گذشته بهش اشاره داشتید. مبحثتون در این زمینه ناتمام موند. در دقایق ابتدایی این برنامه آماده ایم تا نکاتتون رو در این باره بشنویم و انشالله به یک جمع‌بندی در این باره برسیم تا بحث بعدی رو در خصوص نظام ارتباطی اسلام آغاز کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که شما فرمودید، بحث در جلسه گذشته نیمه تمام موند. یکی از موارد دیگری که میتونیم مطرح بکنیم در کنار موارد قبلی که مطرح شد، که شیطان با این کار میخواد ایجاد عداوت و بغض بکنه بین مؤمنین و خودش هم اون عداوتش رو نسبت به ما و دشمنیش رو آشکار بکنه که از مصادیق بغض میشه، این است که ارزش‌ها رو شدت افراط در مطرح کردنش ایجاد کند. یعنی در هر جا و بی جایی شروع کنه به مطرح کردن. وقتی که بی جا مطرح بشه یا اینقدر مطرح بشه که زدگی ایجاد بکند، یعنی اینقدر زیادش بکنیم که هر کسی میشنوه یه حالت چی تنفر براش ایجاد بشه، دیگه میلی به اون ایجاد نشه، نیازی به او احساس نشه، که وقتی بدون نیاز این مطرح میشه باعث میشه اختلال توش ایجاد بشه و زدگی، که هر گاه یادشون میاد همه تو نظام به خصوص نوجوانا و جوانان ما، گاهی زیاد مطرح کردن یه مسئله خوب باعث میشه که اون از حالت خوبیش خارج بشه و یه حالت بدی. تکرار خوبه، اما به قدری که تکرار ایجاد اختلال نکنه. لذا میبینید که گاهی این کارو میکند، گاهی نه، این ارزش ها توسط افراد غیر صالح مطرح میشن. یعنی همین افراد ارزش ها توسط افراد غیر صالح که مطرح میشن، تا انسان این ارزش رو یادش میاد، یاد اون فردی که اینو مطرح کرده میفته، تلازم حالت شرطی پیدا میکند. این شرطی شدن بین این ارزش و اون شخصی که این ارزش رو مطرح کرده باعث میشه که انسان نسبت به او خیلی ارزش پیدا نمیکند، براش اهمیت و جلوه پیدا نمیکند، یا به در حد غیر منطقی مطرح بشه، انقدر حالت چماقی و سخت مطرح بشه که هر کسی احساس کنه مجبور در پذیرشه و در حد این عقلانیت همراهش نیست. هر کدام از اینها میتونه این ارزش ها رو چکار بکنه، تبدیل به ضد ارزش بکنه، که شیطان از این روش ها گاهی توسط خود مؤمنین استفاده میکنه. گاهی میبینه تو مسجد ها مثلا پیرمرد ترها گاهی بعضی از افراد به اسم تقدس از آمدن بچه‌ها نوجوان‌ها برخورد میکنن، میگه اگه یه کسی داره حالا اونجا یه بچه داره تو مسجد آمده در این حالی که داره حالا یه بازی هم میکنه باید انس بگیره با این محیط، اما این آنچنان برخورد و پرخاش میکنن که این بچه سابقه بدی از مسجد تو ذهنش باقی میمونه به اسم ارزشه، که این ارزش یعنی تقدس مسجد. خب اینا رو دیگه بنا شد مختصر عرض بکنیم که بمونه. یکی از راهکارهای دیگه‌اش این است که اشتباه محاسباتی در محاسبه واقعیات برای ما ایجاد میکنه. انقدر مثلا گاهی دشمن رو مثلا زمان شاه نمیدونم شما یادتون هست یا نه، انقدر ساواک رو بزرگ کرده بودن به طوری که هر کسی تو پستوی خونش هم جرئت نمیکرد حرف بزنه، باعث میشه انسان نسبت به اعتماد به نفسش از دست بره، قدرت عکس العملش از دست بره، قدرت تصمیم گیریش از دست بره. اینم یک کار، یعنی اگر ما آمریکا رو قدرت قاهره دیدیم امروز به طوری که وقتی که صحبت میشه بگه بابا او میتونه در همون سه روز اول، چند روز اول که بعضی از مسئولین ما گفته بودن، همون چند روز اول میتواند تمام نظام نظامی ما رو در حقیقت به خاک سیاه بنشونه و چیزی باقی نگذاره ازشون، لذا چیزی باقی نمیمونه. اگر اینو گفت این یعنی مرعوبه، این یعنی واقعا باور آنچنان اون رو بزرگ کرده، در حالی که همین آمریکا تو عراقش مثل در حقیقت خر در گل مانده اونجا موندهش، در افغانستانش با فضاحت خودشو کشیده بیرون، یعنی همون قدرت هم بوده اونجا ولی نتونست کاری بکنه. کسی که اون باور براش هست که با همه الحمدلله عظمتی که جمهوری اسلامی پیدا کرده و قدرت و قوه‌ای که خدای تعالی عنایت کرده، عظمتی که رعبی که در دل اونها از ما ایجاد شده، ایمانی که در دل ما هست، اینها رو باور نمیکنه. وقتی باور نداره فکر میکنه ما چند تا موشک داریم، اونها هم بیشتر از ما دارن، روز اول که جنگ بشه او میزنه موشک های ما از بین میره. این ببینید اشتباه محاسباتیه، یعنی محاسبه رو تو یه جوری کرده. اولا در زمان جنگ شما یادتونه وقتی که ناوگان های آمریکا اومدن تو وسط خلیج فارس، قایق های تندرو ما نقطه ضعفشون بودن، نقطه های کورشون بودن. اگر کسی میخواست این ناو های آمریکا رو مقابله باش بکنه، ناو در مقابلش بسازه، هیچ کم موفق نمیشدیم. اما هر کسی هر چقدر هم بزرگ باشد نقاط کور و نقاط ضعفی دارد که میتواند همونها اگر دقت بهش بشه همونها در حقیقت عجزش بی. اسرائیل با همه قدرتی که دارد که جزو مثلا میگن ارتش چندم جهان، موشک های حزب الله به زانو درش آورد و همچنین الان عربستان در یمن اینها به زانو در میان. ایمان لذا بعضی از مسئولین ما باور ندارن، بعضی از مردم ما ممکنه باور نداشته باشن، اما ببینید رهبری با اون باوری که داره کاملا با عزت و حتی در مقابل عربستان گو اگر اینا به اصطلاح درست انجام ندن وظیفه‌شون رو، ما با اون نگاه سخت باهاشون بلافاصله میبینید اون جا زد. ولی بعضی از مسئولین ما هم گفتن هیچی نگید، هیچی نگید، بذارید خلاصه با مسامحه. خب ببینید این نگاه با اون نگاه چقدر متفاوته. اشتباه محاسباتی، شیطان ایجاد اشتباه محاسباتی میکند تا انسان رو تو تصمیم گیری و اعتماد به نفسش ذلیل بکنه و کوچک بکنه. یکی از مسائل دیگر این است که دلبستگی هایی که ایجاد میشه انسان رو از حد اعتدال خارج میکند. شیطان با دلبستگی ها انسان رو از اعتدال خارج میکنه و انسان رو مبتلا به بغض میکنه. خب وقتی که ما تو نظام خودمون حواسمون باشد که دلبستگی هامون، علاقه هامون، اون علاقه های خطی و گروهیمون باعث نشه که وقتی که سر کار میایم اون اشخاص صالح رو درست به کار نگیریم، بلکه بر اساس علاقه ها و دلبستگی ها و تمایلاتمون اینها رو به کار بگیریم، قطعا این باعث میشه که قضاوت هامون قضاوت های صحیحی نباشه و مردم از ما زده بشن، مردم از ما بریده بشن. اینم یکی از چیزها بود که دلبستگی ها باعث میشه که اختلاط در ارزش گذاری ها ایجاد بشه.
خیلی ممنونم از توضیحات بسیار مفید حضرت عالی جناب استاد آبیدینی. دوستان گرامی، مباحث برنامه مهر و قهر رو در موضوع راهکارهای شیطان برای انحراف از مسیر ارتباطی که خدای متعال مشخص کرده، ارزش هایی که در نظام مهر و قهر یا حب و بغض مشخص شده، شیطان با این راهکارها میخواد از این مسیر ما رو منحرف بکنه. استاد عابدینی این موارد رو دارن تبیین میکنن، هرچه این موارد رو ما بهتر بشناسیم به هر حال با دیده باز دقت میکنیم و دوچار این موارد نمیشیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، ان شاء الله بحث رو با استاد پی خواهیم گرفت.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
عزیزان شنونده، از وقتی که به برنامه مهر و قهر رادیو معارف اختصاص دادید بسیار ممنونیم و از حوصله‌ای که نسبت به مباحث به خرج میدید. قطعا نکات خوبی که استاد آبدینی درباره نظام ارتباطی اسلام مشخص میکنن قابل استفاده و بهره برداری است. در خدمت حضرت علی هستیم. حاج آقای آبدینی، میخواییم راهکارهایی رو که شیطان میاد نظام ارتباطی ما رو به هم میزنه اینها رو از زبان حضرت علی بشنویم و استفاده کنیم.
یکی دیگرش این است که جزئی از واقعیت‌ها رو دیدن و بقیه رو ندیدن. این خیلی مهمه. گاهی ما یه حکمی از احکام دین رو شنیدیم، می‌خوایم بهش عامل هم باشیم، اما بقیه احکام رو ندیدیم. یه مثالی رو بزنم، خیلی مثال جالبی است. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از عراق حرکت کرده بود، در مدینه خدمت حضرت رسید، حضرت بهش اعتنا نمی کرد. این چند بار خدمت حضرت آمد و رفت و حضرت به او اعتنا نمی کرد. بعد به حضرت سوال کرد آقا من چه کردم که مورد اعتنای حضرت عالی نیستم و به من اعتنا نمی کنید؟ حضرت فرمود تو مسیری که می آمدی